برای صدای شما جمله صداهای خاصه.
خیلی ممنون.
و این حتما باید با پرورش بهتر و قویتر حس خوبی دارید. این حس باید به کمک صدای پرورش یافته بتونه به ما یک اجرای زیبا و درخور از شاهنامه کما اینکه حال داشت. متأسفانه خب ما همش میخوایم بهتر دیگه، زود میخوایم بهتر بشه.
خیلی متشکرم
استاد خضری.
خیلی متشکرم ازم، خسته نباشی واقعا.
سلامت باشین. خیلی
صدای بسیار خوب و گیرا و جذابی داری، صدای قشنگی. حالا یه مقدار باید تمرین بکنی و بهتر بشه، ولی صدا خیلی خوبه. درست خانید، خیلی خوب بود، کلمات رو درست ادا میکردی، وزن رو رعایت کردی. فراز و فرودا باید یه ذره بهتر باشه و تند بود، حداقل به نظر من تند بود، خیلی تند بود و اصلا بین ابیاتش فاصله ای نمیذاشتی، یه مقدار تند بود و در واقع داستان از ذهن شنونده در میرفت، نمینشست. یه مقدار با آرامش و تمنینه بیشتر در مورد شخصیت هام که همه دوستان اشاره کردن، لحن باید یه مقدار عوض بشه در هر شخصیتی، ولی در مجموع کارت خیلی خوب بود. برای آرزوی موفقیت.
خیلی ممنون.
موفق باشی.
امیر مهدی ترکمان هستم و همه الانم تستمو دادم و دیگه.
چطور بود آقا؟
استاد راضی بودن، خدا روشو، گفتن صداتون خاصه و یه خورسند شدیم دیگه.
خدا رو شکر. خودتونم راضی؟
بله خیلی خوب بود.
خدا رو شکر. فکر میکنید که 70 امتیاز رو خواهید گرفت؟
انشالله. آره میاد انشالله.
بشنویم امتیاز شما رو از رادیو، میتونیم که خوش آید.
خیلی ممنون. سلام.
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده امیر مهدی ترکمان 69.
بهار 1402 رو خدمت شما شنوندگان نازنین تبریک میگیم و امیدواریم که لحظه هاتون به خوشی بگذره. خیلی سپاسگزاریم از همراهیتون با مسابقه 1-2-3. تا 1-2-3 بعدی، خدا نگهدار.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می کنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا منو مهمون می کنن قصه ستاره همون قصه شبا کبیره، هر کسی میتونه اینجا
احتیاج داریم به رشد سریع.
ما به این رشد احتیاج داریم. چرا؟
بشن دلیل، ما نیاز داریم به این که این رشد رو به دست بیاریم.
مخاطب این حرف من همه هستن.
همه هستن. مشکل معیشت مردمی و رفاه خانوار رو داریم بر کشور به طور محسوس.
دیگه از لحاظ اقتصادی مردم واقعا ضعیف شده.
اگر بخوایم فقر رو برطرف بکنیم، این احتیاج داره به رشد اقتصادی در کشور. بدون این امکان نداره.
به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا می‌کنه. تلخی‌ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی که وقتی که قیمت خوراکی‌ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می‌کنه بیشترین سنگینیش به دهک‌های پایین جامعه میاد. در طول سال 1601 با اطلاعاتی که من دارم از تولید در کشور حمایت شد، چند هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل راه اندازی شد، شرکت‌های دانش بنیان افزایش پیدا کرد، ارزش تولیدات این شرکت‌ها هم بالا رفت، مسئله اشتغال یه تکانی خورد. قضاوت من در مورد تولیدگران در کشور قضاوت مثبتی است. بعضی از شاخص‌های اقتصادی رشد داشت، در بیمه شاخص ما شاخص خوبیه، در سازندگی، در بخش‌های آب، گاز، راه، محیط زیست. حالا با تأکید عرض می‌کنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم. کی این کار خواهد انجام گرفت؟ کی اینجور این وضع پیش میاد؟ وقتی ادامه پیدا کنه، وقتی برنامه‌ریزی‌های دقیقی پشت سرش باشه که انشالله در امسال سال 1402 بایستی این فعالیت‌ها ادامه پیدا کنه تا منتهی بشه این فعالیت‌های سازنده به رونق زندگی مردم و گشایش سفره مردم. من عرض میکنم همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصادی. من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
سال 1402 هجری شمسی، مهار تورم، رشد تولید.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهد؟
به تو آقا سرمان داد نزد خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم رو باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
مرا هرگه بهار آید به خاطر یاد یار آید، به خاطر یاد یار آید مرا هرگه بهار آید. در بهار قرآن همه لحظه ها پر از خیر و برکتن. خدا رو شاکریم که فرصت نفس کشیدن در این لحظه ها رو به ما هدیه کرد و متشکریم از شما دوستان عزیز شنونده که با رادیو ایران همراه هستید. به رنگ خدا رو با هم میشنویم.
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
رنگ خدایی بگیر، بچه رنگی بهتر از
رنگ خدا، به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علی عباده الذین اصطفا. سلام به شما می کنم، عرض تحیت به حضورتون دارم. شنوندگان فاخر برنامه برنگ خدا آتشکار هستم که مفتخریم با همراهی شما بر سر سفره پر نعمت قرآن. قرآن رو باز می کنیم. امروز می خواهیم بشنویم آیات 1-18 سوره مبارکه بلد که بخش قابل توجهی از مسائل اعتقادی، جسمی، اجتماعی بشر رو اشاره میکنه با صوت و قرائت استاد مرحوم مصطفی قلوش. قرائت‌های یادگاری از استاد قلوش به خصوص در ایران به جا مونده. من یادم نمیره که به نظرم اوایل دهه 70 بود، شاید سال 70-71 بود که تلاوت‌هایشان بسیار ماندگار بود و مورد استقبال قرآن دوستان و قرآن پژوهان قرار گرفت. اگر اشتباه نکنم تلاوت آیات پایانی سوره بقره ایشان که یادگاری موند در مسجد بلال صدا و سیما واقعا یکی از شاهکارهای استاد قلوش بود که با تحسین وافر مردم و شنوندگان روبرو شده بود. خب امروز با صوت زیبای استاد مرحوم قلوش آیات آغازین سوره مبارکه بلد رو خواهیم شنید.
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا والد وما ولد.
لا اقسم به هذا البلد، سوگند به این شهر مکه. با مقام راست شروع میکنه استاد. لا اقسم به هذا البلد، من قسم میخورم، ذات مقدس پروردگار میفرماد سوگند به این شهر، یعنی شهر مکه. چرا سوگند و انت حلون به هذا البلد، شما مقیم این شهر هستید، شما محل در این شهر هستید. ما یک حدیث معروف داریم، شرف المکان بالمکین، ارزش یک جا و یک مکان به واسطه کسی است که اونجا هست. یعنی در حقیقت جایگاه منیع و بیبدیل پیامبر اکرم رو قرآن کریم میخواد بیان کنه که چرافت مکه به واسطه شما انسان کامل هست و انت حلون، شما تشریف دارید اینجا. و والدن و ما ولد، قسم به پدر و اونچه که زاده است، اون پدر زاده است. البته بعضیا میگن شاید منظور حضرت آدم و ذریه صالح ایشون باشه که انبیاء باشن، اما تفسیر اقوا همونی که میفرماین حضرت ابراهیم علیه السلام هست و فرزندشون اسماعیل که بنای کعبه رو گذاشتند. لا اقسم به هذا البلد، قسم به این شهر و انت حلون، شما تشریف دارید. و والدن و ما ولد، قسم به پدر و اونچه که زاده شده. خب بعد از این چند قسم چی میخواد بگه؟ گوش بدیم.
لقد خلقنا الانسان فی کبد،
ما انسان رو در رنج آفریدیم، ما انسان رو در سختی آفریدیم، نه برای سختی. دقت کنید، ما برای رنج و رنج کشیدن انسان رو خلق نکردیم. به تعبیر زیبای یکی از مؤلفان مطالعه کردم، نوشته بود دوستان خدا هم در زندگی مشکلات دارن اما با زندگی مشکلات ندارن، با زندگی مشکل ندارن اما در زندگی همه مشکل دارن. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. هیچ شأنی از زندگی انسان نیست که تلخی و خستگی درش نباشه. البته این به خاطر این هست که به هر صورت انتظار راحتی مطلق، جاویدان بودن برای اهل ایمان در دنیا، این انتظار درستی نیست و مؤمن نباید دل بسته بشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در رنج و در سختی هست، این نوعی آزمونه، تقدیر الهی هست. البته نعمتهایی که بعد میشماره این رنج و تعب رو بر میداره. اگه بخوام یه مثال بزنم، روزه، وقتی که در آیه 182 سوره مبارکه بقره میخواد روزه رو بیان کنه، در ابتدا میفرماد یا ایها الذین آمنو، مؤمنین، یعنی یک ندای خیلی زیبا، و انتها میفرماد لعلکم تتقون، حتما جزء متقین قرار میگیرید اگر روزه بگیرید. خب آیه بعد رو بشنویم.
يقول أفلكت مالا ولا أيحسب
الإنسان ان یقدر علیه احد، ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا انسان فکر میکنه که دستیافتن به اون ممکن نیست؟ یعنی فکر میکنه کسی قادر نیست بر اون؟ اینطوری فکر میکنه، اینطوری گمان میکنه؟ ایحسب ان لن یقدر علیه، کسی نمیتونه به اون دسترسی پیدا بکنه؟ یقول اهلکت مالا لبدا، وقتی که میومدن پولی رو میدادن، کاری رو انجام میدادن، بعد منت میذاشتن، میگفتن خب ما اینو دادیم ولی تلف شد. لبد یعنی یه چیز فراوان، یه چیز جمع شده. یقول اهلکت مالا لبدا، من مال زیادی تلف شد، انفاق کردم یا در راه خدا دادم اما تلف شده. یحسب ان لن یقدر علیه احد، یقول اهلکت مالا لبدا، مجدد میفرماد با یک لحن حالت کنایه، یحسب ان لم یره احد، فکر میکنه که اگر خدای نکرده در مفاسد اخلاقی غرق شد هیچ ناظری وجود نداره؟ ان لم یره احد، کسی اون رو ندیده؟ ایحسب ان لم یره احد، شبیه به آیه‌ای که در سوره مبارکه علق، اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شد، که اونجا میفرماید که علم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیدونه، علم نداره که خدا داره اون رو میبینه؟ ایحسب ان لم یره احد. خب حالا از اینجا به بعد نعمت ها رو بشنویم با هم.
الم نجعل له عینین،
آیا ما دو چشم به او ندادیم؟ واقعا چقدر این دستگاه بینایی انسان چقدر پیچیدگی داره، چقدر شگفتی داره. الم نجعل له عینین، آیا ما دو چشم، میتونست بفرماید ما به او چشم ندادیم. بعضی ها میگن منظور یک دید دنیایی هست و یک دید اخرویه که انسان در حقیقت شامل این دو بعد هست، هم دنیا هم آخرت. الم نجعل له عینین. نعمت بعدی رو بشنویم.
و لسانا و شفتین و
الم نجعل له عینین، آیا ما دو چشم به او ندادیم؟ و لسانن، زبان، و شفتین، و دو لب. وقتی انسان یه چیزی رو از ضمیر خودش به دیگران میخواد منتقل بکنه، باید نطق کنه، اون چیزی که از درون بناس تراوش پیدا بکنه به توسط زبان و لب منتقل میشه، خوردن، حرف زدن، برای تکمیل حیات و ذات انسان. و لسانن و شفتین، این ضرورت داره. و هدیناه النجدین، از بحث ظاهر ما رو در باطن میاره، آیا ما انسان رو هدایتش نکردیم؟ یعنی دو راه خیر و شر رو سر راه اون قرار ندادیم؟ همینطور که در سوره شمس فرمود فجورها و تقواها، البته تأیید نمی کنه که به اصطلاح فجور و بدیها و شر اصالت داره. میفرماد سر راه انسانه، هر کدوم رو به خود انتخاب کنه. و هدیناه و نجدین، ما برای اون هم بساط خیر قرار دادیم هم شر. اما فلق تحمل عقبه، فلق تحمل عقبه یعنی به اصطلاح تن نداد، وارد نشد. اقتحام یعنی تن دادن، وارد شدن. فلق تحمل عقبه، به این تکلیف، به این مجاهدت، به این امور مهمی که ما براش قرار دادیم وارد نشد. فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه. بشنویم. اون عقبه ها را که انسان در پیش خواهد داشت رو بیان میکنه و به اصطلاح تفصیلش رو میخواد در آیات بعد بیان کنه، اما ابتدا میفهمد و ما ادراک ما العقبه. چگونه میتونه بفهمی؟ چه چیزی شما رو دانا کرده پیامبر؟ به تعبیر ساده تر، از کجا میدونید اون عقبات چی هست؟ اون عقبه هایی که هر انسانی در پیش داره. بعد مصداق هاشو بیان میکنه، یعنی اون امور، اون مجاهدت ها، اون تکالیفی که ما داشتیم در دنیا یا داریم، بخشیشو الان بیان میکنه. فک و رقبه یعنی یک اسیری رو، یک برده ای رو، گردنشو از رهن باز کنید، آزادش کنید، کمک بکنید از رهایی. فک و رقبه، که چقدر زیبا استاد قلوش در جنس نهاوند در کلمه فک و رقبه ورود پیدا میکنه. فک و رقبه یکی از اون عقبه ها این هست که تو دنیا بتونید گره کار کسی رو باز کنید، انسان اسیری رو نجات بدید. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یعنی طعام دادن، خوراندن به کسی که گرسنه بوده، برای روزی که ذی مسغبه، گرسنگی و قحطی شاهد هست، همه اونجا اون رو خواهند دید. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، این دوتا از مصداق ها. مصداق بعدیش رو که بیان همین اطعام هست، به چه کسانی؟ بشنویم.
یتیم یتیم یتیم
اطعام یک، یتیمن ذا مقربه، خیشاوند نسبی، او مسکینن ذا مطربه، اون فقیر و مستر خاکنشین. دستگیری از این دو نفر، چقدر در قرآن و دستورات دینی ما در باب ایتام و مساکین تأکید شده. یادم به این حدیث سرور انبیا افتاد که ایشان انگشت اشاره و انگشت وسط رو کنار هم قرار دادن، فرمودن انا و کافل الایتامه یوم القیامت که هاتین، روز قیامت من و کسی که تکفل کرده، سرپرستی ایتام رو داشته در دنیا، مثل این دوتا انگشت میایم کنار هم، انگشت اشاره و انگشت وسط. بسیار در قرآن بیان فرموده یتیمن ذا مقربه، یعنی اول تو خیشانتون ایتام رو رسیدگی بکنید، اگر نبود او مسکینن ذا مطربه، اون فقیر و اون به اصطلاح مستری که خاک نشین شده. یادم به یه حدیث افتاد، حیفه براتون نخونم. امام هشتم علیه السلام وقتی سفره غذاییشون رو پهن می‌کردن و خب از اطعمه و غذاها متعدد اونجا قرار می‌گرفت، امام هشتم اولا تنهایی غذا نمی‌خوردن، ثانیاً اول به دیگران می‌خوراندند و ثالثاً همیشه یک سینی بزرگ طلب می‌کردند و از هر نوع غذا و میوه و نون در اون سینی می‌ذاشتند. همینطور که به اصطلاح بخشی از این غذاها رو در سینی می‌ذاشتند، همین آیات رو می‌خوندن. فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه، فک رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. خب آیه بعد رو هم بشنویم، آیه 17 سوره مبارکه بلد با هم دیگه بشنویم.
ثم کان من الذی الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
علاوه بر این تکالیفی که بالا بیان فرمود، اطعام، فک و رقبه فرمود، علاوه بر اونها جزء کسانی باشه که ثم کان من الذین، یک، آمنو، اعتقاد قلبی داشته باشه، ایمان داشته باشه، دو، یکدیگر رو به شکیبایی دعوت بکنن، و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، سه، یعنی به مهربانی با خلق خدا رفتار بکنن و سفارش بکنن، یعنی دیگران رو سفارش بکنن که به مهربانی رفتار بکنن. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، اگر این رفتار و این تکالیف ان شاء الله سپری بشه، اولئک هم اصحاب المیمنه، اولئک اصحاب المیمنه، اینا سعادتمند هستن، اینا کسانی هستن که نامه اعمالشون رو به دست راستشون میدن، همه روز روزه رفتن، همه شب نماز کردن، همه سال در پی حج، سفری دراز کردن، شب جمعه ها نخفتن، به خدای راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به خدا قسم که کس را ثمران قدر نبخشد که به روی مستمندان در بسته باز کردن. با هم دیگه شنیدیم آیات اول تا 18 سوره مبارکه بلد رو با صوت زیبای استاد مرحوم قلوش. تا برنامه بعد به رنگ خدا همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. یا علی، خدا نگهدارتون.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
یه روز آفتابی زیر آسمون آبی، عطر گل ها چه لحظه های نابی، با نوازش شبنم گل های با تراوت، مثل حسی که میده به دست و تو مثل حد دستامون، میشه خوشبو با لطافت، با فومه فومه دستشویی صحت،
صحت ارمغانی از طبیعت.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
آقا یه دوغه آلیس،
آقا یه دوغه آلیس، آقا یه دوغه آلیس، بگو
آقا یه دوغه آلیس،
آقای دوغ آلیس، بله آقای دوغ آلیس، آلیس برای خانواده.
بهشتی در شرق تهران،
افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
روغنی سالم در فرمولی رازآلود با ویتامین ها و عناصر غذایی از دل مزارع آفتابگردان در دل بطری های تبرک.
این روغن واقعاً